سلام به شما و خوش اومدید به این کاوش دقیق رو همراه ما. امروز قرار با هم نگاهی عمیق‌تر بندازیم به یک وضعیت نسبتاً پیچیده که خب شاید کمتر درست سرکش کرده باشیم. سکوت انتخابی. ممکن اسمش به گوشتون خورده باشه ولی احتمالاً لایه‌هایی داره که کمتر بهش پرداخته شده. منبع اصلی ما امروز بخش‌های مهمی از کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک است که خب به طور مشخص به همین اختلال پرداخته و هدفمون اینه که خیلی روشن و کاربردی برای شما توضیح بدیم که سکوت انتخابی اصلا چی هست، چرا به وجود میاد و از همه مهمتر چطور میشه واقعا به بچه‌هایی که باش درگیرن کمک کرد. خب بیاین شروع کنیم. اولین چیزی که آدم فکر میکنه اینه که این قضیه احتمالاً خیلی بیشتر از یک کمروی ساده است، درسته؟ یعنی پیچیده‌تره.
دقیقاً همینطوره. نکته کلیدی همینه. ببینیم، سکوت انتخابی یعنی کودک توی موقعیت‌های اجتماعی خاصی، جاهایی که انتظار میره حرف بزنه، مثلا مدرسه، مهمونی، نمیتونه حرف بزنه. به طور مداوم این اتفاق میفته. ولی نکته اینجاست که همین بچه توی جاهای دیگه، معمولا خونه، پیش خانواده، خیلی راحت و روون صحبت میکنه. این تفاوت موقعیت خیلی مهمه. حالا واسه اینکه متخصصا بتونن بگن یه بچه سکوت انتخابی داره، معیارهای مشخصی هست. مثلا توی DSM-5 که راهنمای تشخیصی روانپزشکیه، طبق این معیارها این نتونستن حرف بزنه باید حداقل یک ماه طول کشیده باشه. البته یه تبصره داره، میگه ماه اول مدرسه حساب نیست، چون خب طبیعیه بچه اولش یکم طول بکشه تا عادت کنه، ولی اگه ادامه پیدا کرد و روی درس و مشقش، روی دوست پیدا کردنش، کلن عمل کردش تأثیر گذاشت، اون موقع دیگه باید جدی گرفتش.
آها، پس خیلی مهمه که مطمئن بشیم این حرف نزدنش مثلا به خاطر این نیست که زبون اون محیط رو بلد نیست. مثلا بچه که تازه مهاجرت کرده فرق میکنه، یعنی بچه واقعا بلده حرف بزنه، تواناییش رو داره، ولی یه جایی انگار قفل میشه. این نکته خیلی مهمه به نظرم.
کاملا درسته، خیلی نکته دقیقیه. و فقط همینم هم نیست، باید مطمئن شیم که مثلا لکنت زبون شدید نداره که کلا حرف زدن براش سخت باشه، یا اینکه این سکوت بخشی از یه مشکل بزرگتر مثل اوتیسم یا مثلا اسکیزوفرنی نباشه، چون توی اونها مشکلات ارتباطی معمولا کلی تره، نه فقط تو موقعیت خاص. جالبه که شروعش معمولا قبل 5 سالگیه، ولی اغلب کی متوجه میشن؟ وقتی بچه میره مدرسه یا مهد کودک، چون اونجا دیگه ازش انتظار میره حرف بزنه و تعامل کنه.
خیلی جالبه این تفاوت رفتارشون تو خونه و بیرون. حالا سوال اینه که وقتی توی اون موقعیت‌های سخت قرار میگیرن و ساکت میشن، اصلا چطوری ارتباط برقرار میکنن؟ بالاخره یه نیازایی دارن.
بله دقیقاً. خب این بچه‌ها خیلی وقتا روش‌های غیر کلامی رو به کار می‌گیرن. مثلا ممکنه با اشاره کردن منظورشون رو بگن، یا با تکون دادن سر آره یا نه بگن. بعضی‌هاشون اگه بزرگتر باشن و سواد داشته باشن ممکنه بنویسن. یه وقتایی هم ممکنه خیلی خیلی آروم، یعنی در حد زمزمه، یه چیزی بگن، یا حتی با یه صدای کاملا متفاوت، انگار صدای خودشون نیست، در واقع هر کاری میکنن که اون حرف زدن عادی و روان رو تو اون موقعیت انجام ندن. فکرشو بکنید چقدر انرژی میبره این جایگزین پیدا کردن.
بله، واقعا تصویرش رو که ساختید قابل درکتر شد. خب حالا بریم سراغ ویژگی های دیگه‌ای که ممکنه همراه این سکوت باشه. یعنی این بچه‌ها فقط مشکل حرف زدن دارن یا چیزای دیگه‌ای هم هست؟
سوال خوبیه. ببینید، سکوت انتخابی معمولاً تنها نیست. یه سری ویژگی‌های دیگه هم اغلب کنارش دیده میشه. مثلا کمرویی خیلی شدید تقریباً همیشه هست. یه ترس عمیق از اینکه دیگران قضاوتشون کنن، مسخرهشون کنن یا توی جمع مرکز توجه باشن. این ترس خیلی مشهوده. و خب طبیعتاً این ترس باعث میشه بچه گوشه‌گیر بشه، از جمع دوری کنه. وابستگیشون به پدر و مادر، مخصوصا یکیشون، مثلا مادر، معمولا خیلی زیاده. انگار پدر و مادر سپرشون هستن. یه نکته جالب دیگه هم اینه که گاهی، مخصوصا تو سنهای کمتر، ممکنه خیلی لجباز بشن یا حرف گوش نکنن یا حتی قشقرق بپا کنن. شاید این هم یه راهیه واسه نشون دادن اون استراب و ناراحتی که نمیتونن بگن. اما میرسیم به یه نکته خیلی خیلی مهم، شاید کلیدی ترین نکته. همزمانی بسیار بالای سکوت انتخابی با سایر اختلال‌های استرابی، به خصوص اختلال استراب اجتماعی که قبلا بهش فوبیای اجتماعی هم میگفتن. این ارتباط اینقدر قویه که خیلی از متخصصا الان معتقدن سکوت انتخابی اساساً یه جور علامت خیلی شدید استراب اجتماعی تو بچه هاست. انگار استراب اونقدر زیاده که راه حرف زدن رو میبنده.
وای، این تاکید روی استراب واقعا مهمه. یعنی این سکوت یه جور واکنش به ترسه، نه یه انتخاب از روی لجب بازی یا چیز دیگه. این باعث میشه آدم فکر کنه خب این بچه‌ها که ساکتن و شاید مضطرب به نظر برسن بیشتر در معرض اذیت و آزار همسالانشون قرار نمیگیرن؟
متاسفانه دقیقا همینطوره. اینم یکی از بخشای ناراحت کننده ی ماجراست. بچه‌ای که تو مدرسه حرف نمیزنه خب خیلی راحت ممکنه بقیه بچه‌ها فکر کنن عجیبه یا خودشو میگیره و این سوء تفاهم باعث میشه هدف مسخره کردن، اذیت کردن یا کنار گذاشته شدن از بازی‌ها قرار بگیرن. طبیعتاً این تجربه بعد اون استراب اجتماعیشون رو بیشتر میکنه و باعث میشه بیشتر ساکت و گوشه‌گیر بشن. یه جور چرخه معیوب، میدونید؟
آها، یعنی یه جور چرخه معیوب. سکوت باعث طرد شدن میشه، طرد شدن استراب رو بیشتر میکنه و سکوت رو تقویت میکنه.
دقیقاً.
شکستن همین چرخه یکی از هدفهای مهمه توی درمان.
درک این چرخه واقعاً مهمه. خب حالا که داریم ابعاد مختلفش رو میبینیم، اصلا این اختلال چقدر شایعه؟ خیلی نادره یا بیشتر از چیزیه که فکر میکنیم؟ ببینید، در کل توی جمعیت عمومی اختلال نسبتاً نادر حساب میشه. آمارهای کم بالا پایین داره، بستگی داره چطوری تحقیق کرده باشن، ولی خب DSM-5 میگه شیوعش بین حدود 0.03% تا 1%. یعنی از هر 100 نفر تا شاید 3000 نفر یک نفر ممکنه یه دوره ای مشکل رو داشته باشه. البته به نظر میاد توی بچه‌های کوچیک‌تر، مثلا پیش دبستانی و اوایل دبستان، یکم شایع‌تر باشه. شاید چون تو این سن‌ها فشار اجتماعی برای حرف زدن بیشتر میشه و مشکل بیشتر به چشم میاد. در مورد سیرش هم، یعنی آیندهش چی میشه، خب متفاوته. خبر خوب اینه که خیلی از بچه‌ها، شاید بیشترشون، با بزرگتر شدن بهتر میشن. گاهی خود به خود، گاهی با یکم کمک. انگار از این مرحله رد میشن. ولی خب برای یه عده‌ای هم ممکنه این سکوت سالها طول بکشه و مزمن بشه. تو این موارد حتی اگه بالاخره شروع به حرف زدن کنن، اون استراب زمینه‌ای، مخصوصاً استراب اجتماعی، ممکنه تو نوجوانی و بزرگسالی هم باهاشون بمونه و روی زندگیشون تأثیر بذاره. عواملی مثل شدت اولیه، مشکلات دیگه همراهش، حمایت خانواده و مدرسه و خب شروع درمان روی این مسیر تأثیر داره.
بسیار خب، حالا سوال اصلی. چرا؟ اصلا چی باعث میشه یه بچه دچار سکوت انتخابی بشه؟ انگار یه پازل پیچیده است. ریشه‌اش کجاست؟
دقیقاً. مثل خیلی از مسائل روانشناختی، یه علت واحد نداره. معمولاً ترکیبی از چند تا عامله. یکی از قوی ترین عوامل سرشت ذاتی خود بچه است. شواهد خیلی زیادی هست که نشون میده بچه‌هایی که ذاتاً کم رو هستن، محتاطن و به خصوص چیزی که بهش میگن بازداری رفتاری دارن، بیشتر در معرض خطرن.
این بازداری رفتاری رو میشه یکم بیشتر باز کنید؟ یعنی چی دقیقاً؟ چطوریه تو بچه‌ها؟
حتماً. ببینید، بازداری رفتاری یه جور ویژگی سرشتیه که از نوزادی هم مشخصه. یعنی بچه‌هایی که ذاتاً وقتی با یه چیز جدید یا ناآشنا روبرو میشن، فرقی نداره آدم غریبه باشه، اسباب بازی جدید یا یه موقعیت غیر منتظره، تمایل دارن بترسن، عقب بکشن، گریه کنن یا به پدر و مادرشون بچسبن. انگار سیستم هشدار خطرشون حساس تره. طول میکشه تا یخشون آب بشه و به موقعیت جدید عادت کنن. این بچه‌ها تو موقعیت‌های اجتماعی جدید به جای اینکه کنجکاو باشن و برن جلو، بیشتر ترجیح میدن از دور نگاه کنن، ساکت باشن، کنار بکشن. خب این زمینه سرشتی یه جورایی بستر رو واسه استراب، مخصوصاً استراب اجتماعی و تو موارد شدیدترش سکوت انتخابی آماده میکنه. حالا در کنار این سرشت، عوامل محیطی و روانه اجتماعی هم خیلی مهمن. مثلا مدل فرزند پروری. پدر و مادری که بیش از حد محافظت میکنن، همش جای بچه حرف میزنن یا نمیذارن با چالش‌های کوچیک اجتماعی روبرو بشه، ناخواسته بهش میگن تو نمیتونی. از اون طرف، والدین خیلی کنترلگر یا کمالگرا هم میتونن اضطراب بچه رو زیاد کنن. یا اگه خود پدر و مادر خیلی کم رو یا مضطرب باشن، بچه هم ممکنه الگو بگیره، همین که خب ژنتیک استراب رو ممکنه به ارث برده باشه. بعضی وقتا هم استرس‌های محیطی مثل دعوای پدر و مادر یا یه تغییر بزرگ یا حتی تجربه‌های خیلی بد مثل مسخره شدن شدید تو جمع میتونه جرقه شروع یا بدتر شدن سکوت باشه. البته نه همیشه، یعنی عامل اصلی تو همه موارد تروما نیست.
به ژنتیک و الگوهای خانوادگی اشاره کردید. پس میشه گفت ژن‌ها هم بی تأثیر میستن؟
بله، شواهد روز به روز بیشتر به این سمت میره. البته نه اینکه یه ژن سکوت انتخابی پیدا شده باشه، نه. ولی تحقیقات نشون میده عوامل ژنتیکی که کلن آدم رو مستعد اختلالات استرابی، به خصوص استراب اجتماعی میکنن، احتمالاً خطر سکوت انتخابی رو هم بالا میبرن. خیلی شایعه که توی فامیل درجه یک این بچه ها، مثلا پدر و مادر یا خواهر برادر، سابقه کمرویی شدید، استراب اجتماعی یا حتی خود سکوت انتخابی تو بچگی وجود داشته باشه. این نشون میده یه پایه ژنتیکی هم در کنار عوامل دیگه هست. البته فقط آسیب پذیری رو بیشتر میکنه، قطعی نیست.
خب با این توضیحات کامل در مورد علتها، بیایم یه بار دیگه معیارهای اصلی تشخیص رو برای شما مرور کنیم. پس نکته اصلی اینه، یه الگوی مداوم که بچه تو موقعیت‌های اجتماعی خاص مثل کلاس درس یا صحبت با بزرگتر غریبه حرف نمیزنه، ولی تو خونه یا با آدمای خیلی نزدیک راحت حرف میزنه. این الگو حداقل با یه ماه باشه، غیر از ماه اول مدرسه. و خب روی عملکردش چه درسی چه اجتماعی تأثیر منفی گذاشته باشه؟
دقیقاً. و همونطور که گفتیم، یه متخصص مثل روانشناس یا روانپزشک کودک باید بررسی کنه تا مطمئن شه که این مشکل به خاطر بلد نبودن زبون یا مثلا مشکل شنوایی یا اوتیسم و لکنت و اینها نیست. رد کردن اینا بخش مهمی از تشخیصه.
حالا فرض کنیم تشخیص قطعی شد. مهمترین سوال اینه که خب حالا چیکار کنیم؟ چطور میشه به این بچه کمک کرد؟ راهش چیه؟
خوشبختانه سکوت انتخابی قابل درمانه، مخصوصا اگه زود متوجه بشن و درمان شروع بشه. قدم اول بعد از تشخیص خب شروع درمانه که معمولا با یه ارزیابی خیلی دقیق تر شروع میشه. درمانگر سعی میکنه بفهمه دقیقاً کدوها حرف نمیزنه، شدت استرابش چقدره، چی باعث شده اینطوری بشه، چی باعث میشه ادامه پیدا کنه و خب نقاط قوت بچه و خانواده چیه. این اطلاعات رو از پدر و مادر، معلم‌ها و اگه بشه از خود بچه حتی غیر مستقیم میگیرن و رفتارش رو مشاهده میکنن. بعد از این ارزیابی کامل، درمان اصلی و خط اول معمولاً رفتار درمانیه. تکنیک‌های مختلفی داره که خب تحقیقات نشون داده مؤثرن. چند تا از مهمتریناش ایناست. یکی محو کردن محرک یا استیمولس فیدینگ هست. خیلی هم رایجه. ایده اینه که خیلی یواش یواش قدم به قدم بچه رو از اون جای امنی که حرف میزنه، مثلا تنها با مامانش تو اتاق، به سمت جاهای سخت‌تر ببریم. مثلا اول فقط با مامان حرف میزنه، بعد بابا آروم میاد تو اتاق میشینه یه گوشه، بعد شاید معلم یه سر کوتاه بیاد و بره. اینقدر آروم این کارو میکنن که استراب بچه زیاد نشه و بتونه حرف زدن رو ادامه بده. مثل وقتی صدای موسیقی رو کم کم زیاد می‌کنیم. یه تکنیک دیگه شیپینگ هست که با تقویت مثبت همراهه. یعنی هر تلاش کوچولوی بچه برای حرف زدن، حتی یه حرکت لب، یه نگاه، یه زمزمه خیلی آروم، سریع و با هیجان تشویق میشه. با لبخند، آفرین گفتن یا یه جایزه کوچیک. بعد کم کم انتظار رو یه ذره میبریم بالاتر. اول زمزمه تشویق میشه، بعد صدای بلندتر، بعد یک کلمه، بعد جمله کوتاه تا برسه به حرف زدن عادی. صبر و تشویق مداوم اینجا خیلی مهمه. روش‌های دیگه هم هستن، مثل حساسیت زدایی منظم که بچه رو ذهنی و بعد واقعی با موقعیت‌های ترسناک روبرو می‌کنن، از آسون به سخت، یا مدیریت وابستگی‌ها که با جایزه دادن منظم حرف زدن رو تشویق می‌کنن. یه تکنیک جالبم هست به اسم خودآلگذارسازی که فیلم‌های موفقیت‌آمیز از خود بچه در حال حرف زدن رو بهش نشون میدن تا باورش بشه میتونه.
از حرفاتون اینطور برداشت میشه که این تکنیک ها فقط تو اتاق درمان جواب نمیده. یعنی همکاری خانواده و مدرسه خیلی حیاتیه، درسته؟ نمیشه فقط هفته یه جلسه رفت پیش درمانگر.
قطعاً این نکته رو هر چقدر بگیم کمه. آموزش والدین و مداخله تو مدرسه واقعاً دوتا بال پرواز درمان هستن. بدون اینها یا درمان خیلی کند پیش میره یا اصلاً موفق نمیشه. پدر و مادر و معلم‌ها اول باید بفهمن این مشکل از استرابه، نه لجبازیه. بعد یاد بگیرن که انتظارشون از بچه باید کم کم و منطقی باشه. اصلاً نباید مستقیم فشار بیارن که حرف بزن یا سرزنشش کنن. و سوم این که یاد بگیرن چطور همین تکنیک‌های ساده مثل تشویق کردن یا فراهم کردن فرصت‌های کم استرس برای حرف زدن رو تو خونه و مدرسه اجرا کنن. هماهنگی بین درمانگر، خونه و مدرسه کلید موفقیته. برای بچه‌های بزرگتر علاوه بر رفتار درمانی، درمان شناختی رفتاری یا CBT هم خیلی میتونه کمک کنه. CBT کمکشون میکنه اون فکرای منفی و ترسناک درباره موقعیت‌های اجتماعی، مثلا اگه حرف بزنم مسخرم میکنن رو بشناسن و با فکرای واقعی‌تر عوض کنن و راه مقابله با استراب رو یاد بگیرن.
در مورد دارو چی؟ اصلا دارو هم استفاده میشه تو این موارد؟
بله، بعضی وقتا تو موارد خاص دارو هم میتونه یه گزینه کمکی باشه. معمولا وقتی اضطراب خیلی شدیده، مخصوصا اضطراب اجتماعی و به درمانهای روانشناسی تنها جواب نداده یا انقدر اضطراب زیاده که جلوی پیشرفت درمان رو میگیره، اون وقت ممکنه به دارو فکر کنن. داروهای اصلی که مطالعه شدن و یه اثراتی نشون دادن داروهای SSRI هستن، مهار کننده های بازجذب سروتونین. معروف‌ترینشون که برای سکوت انتخابی هم مطالعه شده فلوکوکسیتین هست. ولی باید خیلی تاکید کنم دارو هیچ وقت درمان اول یا تنها درمان نیست، فقط یک کمک کننده است کنار روان درمانی و حتما باید تحت نظر دقیق روانپزشک کودک باشه. هدفش اینه که سطح کلی استراب بچه بیاد پایین تا بتونه از روان درمانی بهتر استفاده کنه. مطالعات نشون داده ترکیب دارو و رفتار درمانی تو موارد شدید میتونه مؤثرتر باشه.
توی منابع مورد بالینی هم بود یه دختر بچه به اسم جنیس. فکر میکنم یه اشاره کوتاه بهش بکنیم، خوب نشون میده این درمان ها چطور عمل میکنن.
آره، مورد جنیس خیلی مثال خوبیه. یه دختر 6 ساله چینی آمریکایی بود که 2 سال تمام از وقتی رفته بود مهد و بعد مدرسه تو این محیطا اصلا حرف نمیزد با هیچ کس. ولی نکته مهم این بود که تو خونه با خانوادش خیلی عادی و شاد و پرحرف بود. درمانش یه نمونه عالی از همکاری همه جانبه بود. درمانگر از بازی درمانی استفاده کرد اولش تا رابطه خوب بشه. از عروسک استفاده کرد که جنیس غیر مستقیم حرف بزنه، مثلا از زبون عروسکش. بعد کم کم تکنیک‌های رفتاری مثل شکل دهی، تشویق هر صدایی و محو کردن محرک، آوردن تدریجی بقیه، اول مادر بزرگ بعد معلم به اتاق رو اجرا کرد. نکته کلیدی موفقیتش همکاری خیلی خیلی نزدیک درمانگر با مادر بزرگش که مراقب اصلی بود و مدرسه، یعنی معلم‌ها و مدیر، همه با هم هماهنگ بودن. نتیجه‌ش هم عالی بود. جنیس اول تونست پیش درمانگر، بعد پیش مادر بزرگ و درمانگر، بعد با معلم تو اتاق بازی و آخرش تو کلاس درس و با هم کلاسیاش حرف بزنه. این قشنگ نشون میده که حتی موارد طولانی هم با درمان درست و همکاری همه قابل حله.
بسیار عالی. فکر میکنم الان یه تصویر خیلی کاملتری برای شما که گوش میدید به دست اومد. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، باید بگیم سکوت انتخابی واقعا خیلی فراتر از کمرویی معمولیه. یه ناتوانیه که وابسته به موقعیت و ریشش تو استرابه، مخصوصا ترس از قضاوت شدن. بچه میتونه حرف بزنه ولی استراب تو یه جاهایی نمیذاره. اما خبر خیلی خوب اینه که با روش‌های علمی، مخصوصا رفتار درمانی و مهمتر از همه با همکاری نزدیک خانواده و مدرسه میشه درمانش کرد.
دقیقاً. و شاید مهمترین پیام همینه، این مشکل قابل حله به شرطی که درست و به موقع تشخیص داده بشه و کمک مناسب انجام بشه. تشخیص و درمان زود جلوی مشکلات بزرگتر در آینده مثل مشکلات تحصیلی، اجتماعی، افسردگی و حتی مشکلات شغلی رو میگیره. این اختلال بهمون یادآوری میکنه که دنیای بچه‌ها چقدر میتونه پیچیده باشه و چطور استراب روی رفتارشون اثر میذاره. ولی همزمان ظرفیت فوق‌العاده بچه‌ها برای تغییر و بهتر شدن رو هم نشون میده اگه کمک و درک لازم رو بگیرن.
و به عنوان نکته آخر،
شاید خوب باشه یه سوالی رو برای فکر کردن بیشتر با شما در میون بذاریم. خب، با توجه به این مرز باریکی که گاهی بین کمرویی شدید طبیعی و یه اختلال مثل سکوت انتخابی هست، چطور میتونیم ما به عنوان پدر و مادر، مربی یا عضوی از جامعه هوشیارتر باشیم؟ چطور میتونیم نشانه‌های خطر رو زودتر بفهمیم و از برچسب زدن اشتباه به بچه، چه بگیم لجبازه، چه بگیم فقط خجالتیه و استرابش رو نادیده بگیریم، جلوگیری کنیم، مخصوصا تو سنای پایین که تشخیص سخت‌تره. خیلی ممنونیم که در این بررسی دقیق درباره سکوت انتخابی همراه ما بودید. امیدواریم نکاتی که گفتیم براتون مفید بوده باشه.